بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خلق السماوات و الارض بالحق تعالی عما یشرکون خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در رابط گذشته آیات بینات سوره مبارکه نحل را آغاز کردیم. گفته شد که سوره مبارکه نحل سوره است که تلفیقی از آیات مکی و مدنی در آن دیده می شود. بخشی از آیات قبل از هجرت و بخش دیگر بعد از هجرت بر پیامبر نازل شده است. در آغاز سوره مبارکه فرمود اتا امر الله فلا تستعجلوا، آمد امر الهی پس چه شتاب میکنید و استعجال میکنید. صرفا به عنوان ارتباط بحث با آیات الان یه مروری سریعا عرض میکنم خدمتون و از آیه باقی مانده پیگیری میکنیم. این که فعل ماضی آمد دلیل بر قطعیت و تحقق مسلم آمد نسبت به امریست که در آینده میآید، نشان میدهد که جزمیت و قطعیت در این امر وجود دارد. پس آمد امر خداوند، چه امریست؟ یه امر عام، یه امر خاص، یه امر اخص گفتیم. گاه ممکن است مراد از این امر تمام موانید الهی باشد، گاه ممکن است مراد از این عقوبت و عذابی باشد که خداوند سبحان به کافران و مشرکان می فرماید، یا آنکه عقوبت به معنای عقوبت پایدار و مسئله قیامت باشد. در مورد هر سه استعجال در قرآن وجود دارد. استعجال به معنای طلب کردن یه امری قبل از موعد آن به شکل ناپسند و مذموم. آمده است امر الهی، اگر میگویید که فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر راست میگویین عذاب بگو بیاید، این چه استعجالیست؟ چه شتابی دارید در این که عقوبت الهی زودتر بر سرتون ببارد؟ یا اینکه یانا اگر مسئله قیامت هست که نسبت مسئله قیامت استعجال می کنید قبل از علم الهی و زمان الهی طلب می کنید، اون هم بدیهی است که بر اساس تمام موازین و مقادیر الهی محقق می شود و عقوبتتون هم پایدار خواهد بود و مسجل. اگر موانید کلی الهی رو میگویید، هر وعده الهی، هر سخن جا یا هر نکته مقامی دارد، لکل مقام مقال، کار حکیم بر اساس ضابطه و زمان مقرر و معین است و هر امری در اوان و زمان خود شکل میگیرد در علم الهی و عمل خداوندی، پس چه میگویید؟ عرض کردم که از معانی امر در نگاه مفسران شیعی یکی مسئله ظهور و حضور وجود مبارک ولی عصر است. بر اساس متون روایی ما دور نیست که این معنا رو بر اساس این بیان موائد الهی بدانیم که از مهمترین وعده های الهی است که وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، اون که وعده قطعی مسلم الهی از برترین وعده های خداوند است. بنابراین شیوه ارتباط با مسئله وجود و مبارک ولی عصر از این قسم هم باشد متصور و قابل قبول است. فلا تستعجلو، عجله نکنید، شتاب نکنید. من اضافه می کنم به مطالب پیشین که اشاره کردیم عجله یعنی چیزی را طلب و شیء قبل اوانه، چیزی را قبل زمانش خواستن میشه عجله و استعجال طلب چنین چیزی است. البته یه معنای عام عجله دارد و این معنای خاص عجله است. بلا در یه معنای عام عجله یعنی شتاب. حالا گاهی این شتاب مثبت است. عجل لولی کل فرج، عجلو به صلات قبل الفوت و عجلو به توبت قبل الموت. اینجا در این موارد به معنای صرف شتابه، یعنی دیگه بس زمان و سنجش عمل قبل از زمان، اول زمان، بعد از زمان نیست. اون تقسیمی که اون نوبت خدمت دوستان بازگو می کردیم، این هم گفته شود که نگفته نماند. سبحانه و تعالی منزه است، کار خداوند به جا و به زمان انجام می شود و ذات باری تعالی از هر عجله و شتاب و کاری رو در غیر موعد و مناسبت خود انجام دهد به دور است. لذا سبحانه و تعالی اما یشرکون، از آنچه بدان شرک می برسن. ینزل الملائکة بالروح من امره، خداوند فرو فرستاده است، حجت رو تمام کرده است بر بندگانش، فرو فرستاده است ملائکه را به روح. گفتیم این به روح میتواند به ملابست روح، مع روح، دو معنا در این با ممکنه وجود داشته باشه. مراد از روح چیست؟ یک معنای روح وحی است اساسا، به طور کلی به وحی روح گفته میشه. یلق الروح، خداوند القاء روح میکرد، یعنی القاء اوحینا الیک روحا من امرنا، خداوند روح را به پیامبر اسلام داده است، یعنی وحی را، یعنی قرآن رو و همه پیامبرانی که دارای وحیند. چرا به وحی الهی روح گفته میشه؟ به دلیل اینکه جان و تپنده در کالبد بشریت به حق وحی الهی است. اگر بشر انقطاع از وحی به ارتباط با اوج ملکوت الهی داشته باشد، از بشریت ساقط میشه، حیات انسانی او تبدیل به حیات بهیمی خواهد شد. بنابراین روح تپنده در کالبد حیات بشری وحی است، به همین خاطر روح گفته می شود. معنای دوم مراد از روح آنی است که واسطه این وحی است، یعنی جبرئیل امین که نزل به روح الامین، که نام این ملک بزرگ الهی روح الامین، روح القدس در مجموعه آیات بینات الهی است. خداوند ملائکه را با روح می پرستد، همراه روح. خب هنگامی که کلمه ملائکه گفته شد، جبرئیل هم داخل ملائکه بود، اما به دلیل شأنیت و شخصیت جبرئیل، ذکر خاص بعد از عام، نام جبرئیل رو مجزا و منفرد خداوند یاد میکنه. معنای سوم گفتیم بر اساس متون روایی که روح حقیقتی برتر از جبرائیل و از دیگر فرشتگان الهی، که شاید تنزل ملائکه و روح، بنابر بعض از روایات روحی هم که در سوره مبارکه قدر می آید، محتمل است که این معنا را داشته باشد. حالا این کدام روح است؟ آیا این همانی است که یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی؟ نمی دانیم. اطلاع زیادی در مورد این معنا و این مفهوم سوم نداریم، اما هست، روایات هست و پاری از مطالب امیدوارم روزی باشد که توان فهم بیشتری از این حقیقت دست دهد. ینزل الملائکه بالروح من امره، خداوند فرو فرستاده است، می فرستد ملائکه را همراه با روح از امر خیش، از امر مکنون حضرت خودش، علی من یشاء من عباده، حجت رو خدا تمام کرده است بر بشریت. اما چه کسانی رو انتخاب می کند برای این بار سنگینی که جبرئیل به نزد آنان آید و وحی، روح به معنای وحی بر قلب اونها فرود بیاد؟ نه هر کسی را، نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. الله اعلم حیث یجعل رسالته، این علم الهیست که خداوند چه کسانی را برای رسالت میپذیرد، بار مسئولیت سنگین رو بردوش چه کسی میگذارد. اینا کسانی هستند که نخبگانی هستند که در گزینش الهی پذیرفته شدند. المصطفون الاخیار، گزیدگان، اجتباع دارند، استفا دارن. ان الله استفا آدم و نوحا و آل ابراهیم علی العالمین، خداوند اینها رو استفاشون میکند، برمیگزیند و نخبه گزینی میکند برای این رسالت بر اساس تمام معیارها و عمل کردها. فرمود علی من یشاء من عباده، حالا چه چیزی رو اینها خواهند گفت به بشریت؟ دو کلمه رو مطرح میکنن، انذروا انه لا اله الا انا فاتقون، این که انذار کنید. یه خطاب و التفات قائب به حضور بسیار زیبا رو در اینجا میبینیم، یعنی خداوند میفرستد علی من یشاء، یه مرتبه خطاب میکند به همین من یشاء، به این کسانی که انتخابشون کرده است، از خطاب غائب به حاضر بدل میشه سخن. این ها صنایع زیبایی است که در نوع این آیات دیده میشه. اما انذروا، خطاب اول این که بیدار کنید و هشدار بدید، متوجه کنید انسانها رو که انه لا اله الا انا، نیست اله و معبودی جز من پروردگار. یعنی نکته اول، رسالت اول و تمام شأن و کار پیامبران الهی مسئله توحید، آشنا کردن بشر با شؤونات توحید، اسماء و صفات الهی، حدود خداوندی و اون جان مطلب در این که روح و وجود و نفس انسان رو سرشار از معرفت الله و توحید کنن پیامبران الهی، رسالت اصلیشون. وجود انسان رو متحول کنن با مبدئیت وجود، انتهای وجود، ارتباط با حق، شیوه ارتباط خدا با بندگانش و جلوه صفات و اسماء الهی رو در وجود منعکس کنن. این کار اول. حالا بعد از رسیدن به این معرفت و بروز و ظهور این توانمندی و این آگاهی در جان انسان و انعکاس معرفت الهی در وجود، نوبت چیست؟ نوبت این که این معرفت عینی و عملی بشه. فتقونه، بعد از اینکه انسان ها رو با توحید من آشنا کردید، اینها رو به تقوا دعوت کنید. تقوا چیست؟ جلوه عملی توحید. تقوا جلوه عملی توحید در زندگی انسان موحد و انسان مسلمان. به همین خاطر که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کسی در تقوا فزونتر شود در نزد خداوند فراتر می رود، چون به توحید نزدیکتر شده و به قرب بیشتر گام نهاده است و فراتر رفته است. این مجموعه سخنان بود که خدمت دوستان گفتیم. به حرمت بعض از دوستان عزیز یه تکراری کردیم و ادامه بحث رو از همین جا. خلق السماوات و الارض بالحق تعالی اما یشرکون. بعد از این که حضرت باری تعالی اشاره فرمود به این بحث نزول و تنزیل و فرود آمدن فرشتگان و وحی و محتوای کار پیامبران الهی، یه اشارتی می کند به قدرت بیکران خیش و آفرینش مجموعه هستی کران تا کران. خلق السماوات و الارض بالحق، آفرید آسمانها و زمین را به حق. از سماوات و الارض همیشه اشاره می کنیم وقتی این دو کنار هم میاد، یعنی کل کیهان، کل هستی. آفرید آسمانها و زمین و هستی را بالحق. جان مطلب اینجاست، مقدمه میشه برای مطالب بعدی این کلمه. تعالی اما یشرکون، و او منزه است و فراتر است از هر آنچه که بدان شرک می‌ورزند مشرکان. عزیزان استهزار دارید در مورد آفرینش الهی، این که خلق کرده است، خلق بالحق دیگه، این جار و مجرور بالحق متعلق به فعل خلق است دیگه، آفریده است به حق. در مورد آفرینش الهی در قرآن حساسیت عجیبی است که انگیزه آفرینش و شکل آفرینش رو درست انسان‌ها درک کنند. خب اساسی ترین مطلب همینجاست. به همین خاطر می‌بینید در قرآن یه اموری رو ذات باری تعالی، یه عناوینی رو از آفرینش و خلق نفی می‌کند و سلب می‌کند. اینها نکات و عناوینی است که ممکن است ذهن انسان‌ها به اشتباه و غلط به این سو بره و نتیجه اون پوچی و نتیجه اون انحطاط انسان باشد. می‌فرماید که ما خلقنا السماء و الارض، ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا، ذلک ظن الذین کفروا. ما آسمان و زمین رو به باطل نیافریدیم. این گمان کافران است که چنین میپندارند. خداوند خلق آسمان و زمین رو از باطل به دور میکند. این مجموعه هستی به باطل نیافریده شده. باطل یعنی چه؟ یعنی بیهوده. یعنی بیهوده، یعنی چیزی که در آن استواری نیست، استحکام نیست، دوام نیست. بطله زهق، این چیز محو پوسیده مندرسه، بفرمایید بی بنیاد، بی اساس، ناپایدار. این چه باطل؟ امر ناپایدار. آسمان و زمین به باطل آفریده نشده است. در بعض از آیات دیگر ملازم فرمود که میفرماد که ما آسمان و زمین رو ما کننا لاعبین، آسمان و زمین رو به لعب نیافریدیم. لعب همیشه اشاره کردم به معنای بازی، بازیگری کودکانه. ما آسمان و زمین رو برای بازی نیافریدیم. جنبه این ندارد که حالایه کاری بالاخره بازی باشد، سرگرمی باشد. گاهی می فهمد لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. اگر بنا بودیم وجود رو به لهو بیافرینیم، خودمون بلد بودیم به لهو بیافرینیم. لهو سرخوشی، سرگرمی، سرگرمی که انسان رو غافل می کند از مقصد و مقصود، چنین چیزی در آفرینش وجود ندارد. و گاه در نهایت افحسبتم انما خلقناکم عبثا. خوب دقت کنید، آیا گمان می کنید ما شما رو عبث آفریدیم؟ عبث یعنی کار بی‌دنباله، یعنی کاری که پایان ندارد. عنوان باطل رو خداوند سلب می کند. در این وجود و آفرینش باطل نیست، بی ثباتی و بی دوامی نیست. تو این وجود لعب نیست، لهو نیست، عبث نیست. مجموعه این چهار عنوانی که قرآن سرد می کند از اقراض وجود و آفرینش، اگر سرجم کنیم میشه این کلمه ای که ملاحظه می فرمایید: خلق السماوات و الارض بالحق. تمام نظام آفرینش بین جمله شما انسان ها که در میان این منظومه خلقت جایگاه قابل توجهی هم دارید، کل این وجود رو خداوند به حق آفریده است. یک، یعنی این مجموعه ای است که درون این مجموعه دوام و ثبات و استحکام و صلابت وجود دارد. مجموعه ای است که منظومه است، هر چیز اون در جای خود نشسته است، حق است. حق معنای اولیه لغوی اون یعنی ثابت و راسخ. یه مجموعه ای است که درش سستی و ضعفی نیست. به همین خاطر در بعضی از آیات دیگر به زبان دیگری یه عنوان دیگه هم سلب میشه: ما ترافی خلق رحمان من تفاوت. در خلق رحمان و آفرینش خدا تفاوت نمیبینی پیامبر، نمیبینی چیزی تفرید شده باشد، نمیبینی تناقض باشه، نمیبینی چیزی از دست رفته باشد. نظم رو میبینی، مجموعه رو میبینی، همگونی رو میبینی، یا چنین شاکله دیده میشود. باطل نیست. خوب فرمود عبث نیست. سلب عبث نشان میدهد که این مجموعه پس بنابراین غایت دارد، قرص دارد. یکی از ادله اثبات و نشانهای اثبات حقانیه یه مطلب اینه که یه قرص و پایانی بر اون متصور باشد. این وجود و آفرینش یه قایت خاص و متعالی دارد و پیچیده‌ای دارد برای خودش. تمام اجزای وجود من جمله شما انسانها، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، چنین است. یه قایتی در انتظار این وجود و هستیست. حالا گاهی قرآن پیچیده که هزاران هزار زبان و بیان میخواهد که راز این پیچیدگی گشوده شود، میفهمد الی الله تسیر الامور، ان الی ربک منتها. منتها سیرورت امور، بازگشت امور، نه شما، نه اینکه الینا ترجعون، نه، تمام امور و تمام وجود به سوی خداوند باز میگردد. اون غایت نهایی رو من الله الى الله، آغاز از او و انتها به او، هو الاول و الاخر مطرح می کند، زاد بر بعد کار. پس این غایت و غرض وجود داره و این غایت و غرض هم یه غایت و غرض معتنابه. لذا چی سلب می شه ازش؟ لعب. لعب این یه قایت و غرض نیست که لعب درش نیست. لعب ممکنه کاری انجام بدید قایت و غرض هم داره، اما کودکانه و بچگانه و بیبهاست، کم ارزشه. نه، در این هم قایتیست و غرضیست کاملا با اهمیت، پرشکوه و جدی. لذا طبعا اگر این چنین است دیگه جایی برای لعب هم باقی نمیماند، جایی برای تقابل و غفلت هم باقی نمیماند در این وجود. تمام این مطالب با این کلمه بلحق گفته میشه عزیزان. آفرید آسمان ها و زمین را بالحق، با تمام انگیزه حق، با محتوای حق، با غایت حق، با برنامه حق، آموزش حق. تعالی اما یشرکون، و منزه است خداوند از آنچه شرک میورزند مشرکان، که چنین تصورات باطلی ممکن است در ذهنشون بیاید. پس ابتداعا یه اشارتی رفت به آفرینش کل مجموعه. حالا تمام این مجموعه به تعبیر ما یه طرف که اشاره کرد به خلقتشون، حالا یه عضو این مجموعه رو میکشد بیرون یه طرف، یعنی یه عالم کبیر رو میگوید، بعد یه اشاره به عالم صغیر میکند. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین، در قبال این آفرینش گسترده اشاره میکند یه سو مستقلا به خلقت انسان، آفرینش انسان. خلق کرد و آفرید انسان را من نطفه فاذا هو خصیم مبین. خب میدونیم که انسان موجودی است دو ساحتی و دو بعدی. یه اشارتی میکند خداوند به یه بعد، اشارت دوم به بعد دوم وجود انسان. آفرید او را از نطفه. کلمه نطفه، نطف در خود لغت به معنای برون کشیده شده است، چیزی که برون کشیده میشه، اساره یه چکیده یه چیزی است. اما وقتی بر وزن فعله گفته میشه، مثل اکله، مثل لقمه، در خود این لفظ قلت دیده میشه، خردی دیده میشه. کلمه نطفه نه به لحاظ ماده بلکه به لحاظ قالب خردی رو میرساند. آفریدیم او را من نطفتن، از یه ماده این که به لحاظ به اصطلاح قلت و کثرت قلت داره، ناچیز است به ظاهر. خب این نطفه‌ای که اشاره میشه مبدأ وجودی انسان به لحاظ جسمانی است، یعنی اون که خلاصه و اساره و سلاله‌ای از همه به اصطلاح عناصر موجود در انسان در اون چه به عنوان نطفه مینامیم منعکس میشه، منتقل میشه و مبدأ وجودی یه انسان میشه. بالاخره اون نطفه، اون مایه جنسی که درون اون سلول های اول شکل دهنده انسان از طریق پدر و از طریق مادر، خود اسپرم و اوول و اون شکل گرفتن و تلقیح لقاح و مسائل بعدی که دیگه الان در این آیات جای ترهون نیست. سوره مبارکه حج، سوره مبارکه مؤمنون و بعض از موارد دیگر به تفصیل در این دو جا بوده است و گفته شد و میاد و اشاره میشه. اما الان مراد اینه که ما این انسان رو از یه موجود خردی آفریدیم، از یه پدیده خردی آفریدیم. بالاخره خود این اسپرم و این اوول و تجزیهش و تحلیلش و اینها بدی نیست دیگه. بشر به جایی رسیده است که الان میبینه محتوای این رو و وضعیت این رو. این انسان رو آفریدیم از این نطفه، شکل گرفت و دوران خودش رو طی کرد، شد 10 میلیون میلیارد، این مجموعه سلولی که جسم وجودی یک جنین رو کامل می کند و پای به برون می گذارد و میاد زندگی خودش رو آغاز می کند. اما فعلا هو خصیم مبین، همین انسان که از چنین مبدأ خردی ما او را آفریده ایم، اما فعلا آنگاه یک باره خصیم مبینی می شود، خصمی خصیمی می شود کاملا در این خصومت خودش جدی و مبین. کلمه خصیم از ماده خصومت می آید. خصومت به معنای مجادله و درگیری است، ولو اینکه بعض از مفسرین اعظم مایلن که کلمه خصیم رو جور دیگری معنا کنن، یعنی بگن این مانند آنجاست که خدا به پیامبر فرمود ولا تکن للخائنین خصیما، پیامبر خصیم خائنان نباش. یعنی چی؟ این اگه برای خصومت باشه که یعنی خصومت با خائنان نداشته باش، اینطور نیست. بلکه اونجا خصیم قطعا به معنای مدافعه. خصومت کردن یعنی یکی از معانی این لغت یعنی مقابله کردن، ایستادن از کسی دفاع کردن. پیامبر از خائنان دفاع نکن، ولشون کن، نیاز نیست شما از اینا دفاع کنی، بگذار به آتش خیانتشون بسوزن، کفایت میکنند اینها را. اما خیر، این باری از بزرگان این فرمودن، اما سیاق و لفظ و بیان آیه این رو نمی رساند، بلکه اون چه از آیه شریفه استفاده میشه مشابه آن است که در کجا می بینید این رو، یعنی اون آیه قرینه است برای فهم بهتر این آیه. سوره مبارکه یاسین، اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه، نمی بیند انسان که ما رو از نطفه آفریدیم چنین چنان؟ بعد کارش به اونجا می کشد که وزر بلن آمثلا و نسیه خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. بعد فراموش کرده است و وجود خیش، سرمنشه وجودی خودش، وضعیت شکل گرفتن خودش، میاد مقابل ما میستد و خصومت میکند و میگوید من یحیی العظام، کی این استخوان میخواد زنده کند، کی میخواد استخوان پوسیده مجدد جان دهد، احیا کند، قیامت بپا کند، و به مجادله و خصومت با ما میپروازد. پس کلمه خصیم سوره مبارکه یاسین در مشابه چنین بیانی که خلق الانسان من نطفه، که اونجا هم همین بیان و همین عبارت رو دارد، به معنای مجادله و خصومت و ستیزگری است. این انسانی که از نطفه آفریده شده است چطور میاد در مقابل ولی نعمت خودش، در قبال پروردگار، خالق، شکل دهنده، هستی بخش خودش میایستد به خصومت و چک و چانه میزند، رد و قبول میکند، ناباوری میکند و انکار میکند و رد میکند حقایق الهی رو که یونزل اون تنزیل رو میاد رد میکند و مقابل پیامبران الهی به خصومت می نشیند. خب این یه روش بسیار متذکرانه ایست که خداوند بازگو میکند. این انسان اگر ریشه و مبدع وجودی خودش رو بشناسد خیلی تحولات وجودش پیش میاد. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، این نتیجه نسیان اصل وجود است. اگر اصل وجود، ریشه هستی، ظرفیت اولیه، سیر تکامل وجود خودش رو انسان بداند، متوجه باشد، نسیان به اون نداشته باشد، به چنین آفتی گرفتار نمی شود و به خصومت با حق و حقیقت بر نمی خیزد. فرمود فاذا هو خصیم مبین، اتفاقا تو این خصومتش هم به لجاجت می آید و مبین هم، یعنی خیلی رو می کند و خیلی آشکار می کند. این حالا از جهت ادبی عرض می کنم برای دوستان، ممکنه مبین خبر دوم باشه. خلق الانسان من نطفه فاذا هو مبتدا خصیمون یه خبر، مبینون خبر دومش. اما به هر تقدیر خصیمون مبین صفت نطفه انسان نیست، صفت جسم نیست. این که اشاره کردم انسان به دو ساحت وجودی تقسیم می شود، خداوند اینجا به هر دو بعدش اشاره می کند. ما این انسان به خودمون از یه نطفه آفریدیم، جسمش رو تشکیل می داد، اما اون روحی که به این کالبد می دمد، گاه این وجود، این انسان ترکیبش یه خصمی می شه مقابل پروردگارش. آزانه خصمان اختصم و فی رب بهم، میاد مقابل اهل حقیقت می ایستد، خصومت می کند فی رب در پروردگار. به یه خصومت این چینی آقا حیفم میادون، خیلی خوندم خدمت دوستان، اما واقعا اون جمله زیبا و بیت زیبای بو علی تو ذهن انسان تداعی میکند که الحمدلله الذی من ینکره فانما ینکر من یصبره، حمد از آن هون خداییست که اگر کسی او را انکار میکند و به خصومت با او برمیخیزد، گویا خودش رو داره انکار میکند. تو تمام هستی خودش همه انالله هست. این چه خصومتی است؟ این چه ستیزگری با خود و چه مقابله و مجادله است؟ فاذا هو خصیم مبین. دیگه این خصومت نابجا، ستیزگری نابجا، گاهی از اون تعبیر به لجاج میشه و از بدترین آفات در وجود انسان عزیزان لجاج، که در متون روایی معصومین زوات مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. لعنت کردن، خدا لعنت کند لجاج را و اهل لجاج را، یعنی کسی که بی توجه، بی محابا، بدون تأمل گز نکرده به خصومت برمیخیزد و اصرار بر خصومت خودش دارد. فاذا هو خصیم مبین. ابتداء آفرینش آسمان ها و زمین رو به غایت و غرض اون رو و بالحق بودن اون رو و اون تذکر رو به نظام کلی وجود داد. بعد به وجود انسان و هستی انسان، مبدع وجودی انسان، اتصالش با حضرت خود اشاره کرد. در قبال اون عالم به این عالم من یه اشارتی رفت. حالا از اینجا زمینه پیش میاد. خداوند سبحان گوشه هایی از نعمت ها و الطاف خودش رو به انسان مطرح میکند تا میرسیم به نتیجه گیری های بعدی، که حالا اینها زمان میبره چون یه مجموعه بسیار قابل توجهی از آیات الهی و انعام خداوندی بر انسان بازگو میشه در طی این آیات نوبت بعد که اشاره میکنم. ول انعام خلقها لکم، و انعام را خداوند آفرید برای شما. ول انعام، انعام از ماده نون عین میم نعمه به معنای نرمی و سازگاری می آید. انعام رو که انعام می گویند ما به پارسی ترجمه می کنیم چهار پایان. خب این از باب قول عربا زیغ خناق است. این ترجمه معادل کلمه انعام نیست. انعام یعنی اون حیواناتی که با انسان سازگاری دارند. یعنی بهترین ترجمه بگیم حیوانات اهلی. این مناسب تره برای این کلمه. این حیوانات کاملا مناسب است وجودشون با نیازهای انسان و ضرورت اینها در زندگی انسان لابد. هیچ چاره‌ای نیست و بالاخره یه بخش مهمی از زندگی انسان در طول تاریخ، دیروز، امروز، فردا منوط به حضور این حیوانات در زندگی انسان است. خب الان هم در جامعه بشری از دیر باز بنگرید، بالاخره دامداری در کنار کشاورزی دو شاخه و دو بازوی اصلی بوده است که ضرورت نیاز به دامداری و کشاورزی صنعت رو ایجاد و ارتقا کرد و داد به طور کلی. درست؟ و حالا نیازهای مختلفی که دقت کنید اینجا، یعنی صنایع وابسته، امورات وابسته و منافع رو خداوند متذکر میشه به لطافت در اینجا. و لانعام خلقها، اینها رو آفریدیم لکم. این لام لام انتفاع و منفعت دیگه، مثل این که ما هر چرا در آسمان ازم آفریدیم، زمین آفریدیم، سخر لکم، برای شما مسخر کردیم. نه این لام لام ملکیت شماست، بلکه این لام لام انتفاعه، یعنی منفعت این همون شماست. اصلا به بیانی میتوان گفت اینا رو خدا آفریده است که در خدمت شما باشن، منافع این ها مستقیما به شما برگردن، شما محورید برای این منافع. والانعام خلقها لکم. حالا یک به یک به پاری از این موارد شد. فیها دفعون، در اینها دفع وجود دارد. کلمه دفع اسم است، اسمی است که جنبه اسم عالی دارد، نه بر اوزان قیاسی بلکه سمایی است. مثلا یعنی ما یتدفع به، مثل حمل، یعنی ما یحمل به. خود دفع در لغت به معنای گرمات، دفع و تمام ریشه های استعمالیش به معنای گرماست. اذا جاء الشتاء فادفئونی فان الشیخ یهدمه الشتاء، هنگامی که زمستان می آید مرا گرم کنید، فادفئونی، به من گرما برسانید، چون پیر کهنسال را گرما فرتوت می کند، از پا در می آورد. اینجا هم دفع به معنای گرمی، چیزی اسم حالت، چیزی که با آن انسان پوشیده می شود و گرم می شود. خب به چی داره اشاره می کنه خداوند سبحان؟ به استفاده انسان ها از حیوانات در پوشاک، در منازل و در هرچه با این عنوان از حیوانات استفاده می کنند انسان ها. در طول تاریخ این وامداری انسان به حیوانات بوده است که از وجود اینها به اشکال مختلف انسان هاست. حالا یه وقت های ضرورت اصلی و اولیش بالاخره پشمریسی و نخریسی و نمیدانم این نیازهای این چینی از کرک، این همین الان بالاخره صنایع کرک در دنیا قوغاست در اونها، با قیمت های گزاف، با دیگه حالا گاهی جنبه تفاخر و تجمل هم پیدا کرده است. در از آن پوست این حیوان و خز فلان و کرک فلان و چیه فلان و و، اما خب بالاخره اینها نیازهای اصلی بشریت در طول تاریخ به این جهت، جامع و پوشاک و غیره و استفاده از این حیوانات. فیها دفعون، یک. و منافع، و منافع دیگر، این یه اشارهی شد، از اینجا شروع میکنیم. و منافع، و منافع بسیار و فواید بسیار در این حیوانات که و منها تأکلون، من جمله از این انعام میخورید شما، من جمله استفاده پروتئینی شما، اینا منابع پروتئینی شما، یکی از چهار عنصر هستی، چهار نیاز هستی در سبد غذایی شما رو خداوند مستقیما از این حیوانات بهتون به بهترین شکلش پروتئین حیوانی رو میده. حالا گوشت این هاست، شیر این هاست، احیانا غیر از اون چربی های اینها رو دریافت میکنید و استفاده میکنید به مقدار نیاز وجودتون. و منها تأکلون، و از این انعام میخورید و بهره برداری میکنید. بالاخره اینها دیگه بدیهیات روشن. پس فرمود ولانعام خلقها لکم، ما این حیوانات اهلی رو برای شما آفریدیم. فیها دفعون، از اینها در صنایع و غیره استفاده میکنید، بحث پوشاکتون و مسائل این چنینی. و منافع و منافع بسیار دیگه‌ای دارید. حالا تو قسمت‌های بعدی به منافع هم اشاره میشه. و منها تأکلون که از عمده این منافع بالاخره بحث تجارت این حیوانات خیلی چیزهای دیگه، منها تأکلون و این استفاده های غذایی شماست که از این حیوانات اما از شیر و گوشت و چربی اینها دارید و بقیه این موارد دیگه حالا عرض به خدمتون نیاز به توضیح بیشتر نیست. اما این یه منافعی که گفته شد همه دائر مدار منافع مادی و جسمی است که شما از اینها برای فربهی جسمتون و برای لذت‌های خودتون، لذت‌های جسمی، استفاده جسمی بهره می‌برید و خداوند در شما قرار داده است. و لکم فیها جمالون، اما غیر از این حیوانات کار دیگه هم برای شما می‌کنند. این نقش دومشون نقش جسمی نیست، در خدمت جسم شما نیست. این حیوانات به تمام وجود اگر لکم هستند در خدمت روح شما هم هستند. شما از وجود این حیوانات لذت میبرید، در برخورد با اینها، در تماشا و نظاره اینها، در سر و کار زدن با این حیوانات. خیلی لطیف اینجا. و لکم فیها جمالون، و لکم باز اینجا لامه، برای شما در این حیوانات و انعام جمال است، زیبایی است. دیگه زیبایی مال جسم نیست، یعنی زیبایی شناسی، دریافت زیبایی و زینت و لذت از زینت و زیبایی مال کجاست؟ مال روح، غذای روح انسان. خدا انسان را موجودی آفریده است زیبایی طلب و روح انسان زیبایی گراست. اساساً به طور کلی تو هر مقوله‌ای که انسان نگاه کنید، اگر فطرت انسان سلیم باشه دنبال جمال است، اون جمال رو میپسندد به طور کلی. فرمود لکم فیها جمالون، یه اشتباهی نشه، نه اینکه جمال شما این حیواناتند، لکم فیها جمالون، برای شما در این حیوانات جمال. لذا جمال خود شما که چیز دیگه نیست، جمال انسان ایمان اوست، جمال انسان عقل اوست، جمال انسان علم اوست، اون که روشن بدیهی است. اما برای شما در این حیوانات یه جمالیست، یک زیبایی هاییست. بعد اصلا من میخوام بگم قرآن تصویرگری میکنه این صحنه رو، یعنی از صور خیال، مثل اینکه حالات یه ایمیجریست در اینجا. لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. نه این جمله، این که از این جمال شما استفاده میکنید هنگامی که این حیوانات تریحون و هنگامی که تسرحون. شما کارت پستال اینه که خدا داره مطرح میکنه دارین رو میبینید به در و دیوار، تابلو فرش اون رو، خود تابلوی نقاشی این رو به در و دیوار، و زیباترین تمها و موضوعات برای نشان دادن هنر اینی بوده که خداوند داره در اینجا مطرح میکنه. لکم فیها جمالون هینه توریهون. توریهون از ماده اراحه و روحه و رواحه، راحه میاد. به بازگرداندن و برگرداندن حیوان به جایگاه اصلی و مراح، یعنی محل استراحت شبانش، اراحه میگویند، اراحه میگویند. و لکم فیها جمالون، وقتی این گله از چرا بر میگردد شبانگاهان، وقتی این منظره رو شما در دامن این کوه دارید میبینید که این گله داره به سوی آرامگاه خودش برای استراحت شبش بر میگردد. حالا این گله گوسفندان است، گله گاو است، حیوانات اهلی رو ببینید دارند اینها میان. و هین تسرحون، تسرحون از ماده سرح و سراح، سرح به معنای رها کردن، و سرحون سراحن جمیلا. در مورد طلاق قرآن میفهمد اگر بحث طلاق است و وظیفه طلاق است، رها کنید، رها کردنی زیبا. دیگه با هزار قید و بند و زجر و آزار و ایزا و نامروتی با جوان مردی دیگه وارد این کار نشید، بلکه با نهایت زیبایی و با نهایت مردانگی و مروت این کار رو بکنید. ظلم نکنید، عدالت در زندگی اگر عدالت نداشتید در طلاق عدالت ببرزید. و سرهون سراحن جمیلا، این تذکر شدید رو خداوند به مردان میده. چرا به طلاق تصریح گفته می شود؟ چون تلق دیگه، چون گره باز میشه، رها میشه. راه میشه گفته خرج میکردم خدمت دوستان وقتی میخوان صیغه طلاق رو بخونن جاری کنن. زوجت و موکلتی فلانون هی طالقون طلقه هی طالقون مره، همسر فلان هر کی بود ما الان طلاقش دادیم با همین صیغه شرعی، البته خوشبختانه اون فلانه نمیدونیم. عرض میکنم خدمت استاد چی گفته میشه؟ میگه همسر موکل من فلانی طالقون طلقه، رها شد. این زنجیر ارتباطی و گرهی که بین اینها تو زندگیشون سرنوشتشون زده بود باز شد. تصریح به این معنی، یعنی باز کردن راه کرد. صبحگاهان که درب رو باز میکنند و این حیوانات، این احشام، این اغنام، انعام بیرون میان به دل طبیعت شروع میکنند به حرکت کردن، نام این تصریح است. فمود و لکم فیها جمالون، برای شما جمالی است. این تریحون و این تسرحون، هنگامی که حیوانات باز میگردند و هنگامی که میروند به دل طبیعت یا از طبیعت باز میگردند. حالا مثل این که اینجا ترتیب وارونه گفته شده، اول حیوانات میرن یا اول برمیگردن؟ اول میرن که بعد برمیگردن. مثل این که گاهی شوخی میکنیم میگیم تو این کارتا مینویسیم وسیله ایاب و ذهاب در به منزل آماده است. ایاب یعنی برگشتن، ذهاب یعنی رفتن. هنوز مردم نرفتن، بعد اول برمیگردن بعد میرن. بهشت رضا نمی کارتا مینویسن. والا اشتباه. این چیه؟ خداوند چرا وارونه میگه این رو؟ برای شما در این حیوانات جمال است، هنگامی که برمیگردن هنگامی. شاید بتوان گفت واقعا چه تعبیر زیبایی رو قرآن و چه نظم زیبایی رو در اینجا مطرح میکنه ذات بار. مثل اینکه جمال اولی در برگشتن است، جمال دومی در رفتن است. صبح که این حیوانات راه میشن، اینا گرسنه و برای حرکت، و بالاخره دیدید گاهی از دوستان دیگه، حالا اگر بیشتر انس با روستا و این مسائل داشته باشید و از نزدیک، بالاخره هنر است دیگه، انبیاء الهی مگر نکردن این کار رو دیگه. عرض به خدمتتون اون صحنه ها رو که وقتی انسان ببینه، خیلی صحنه های عجیبی است که اینا در رو باز میکنی، به قول این روستایی های خودمان، در این گاش رو، این استابل رو، مراح رو به تعبیر عرب ها مربز، وقتی باز میشه اینا حرکت میکنن، حرکت های خاصی میکنن، میان میرن بیرون و میشتابن، منتشر میشن پراکنده. اما وقتی دارن برمیگردن یه صفوف منظم، سیر شده، آرام، متین، با یه آهنگ خاصی، با یه نظم گروهی، بدون تشبه پراکندگی، با یه زیبایی خاصی از دل طبیعت سرازیر میشن و برمیگردن. خیلی زیبایی برگشتشون از رفتنشون فزونتره. لذا خداوند اول اون رو مطرح میکنه. فوق‌العاده آیه، آیه لطیفیست. و لکم فیها جمالون حین تریحون و حین تسرحون. یعنی خداوند سهم شما رو برای لذت روحی هم رعایت کرده است تو این امر. شکل این حیوانات، رنگ پوستشون، حالاتشون، حرکاتشون، همه اینها اگر کسی یه انسی سرکار با موجود زنده است، اساسا لذت و جمال دوباره تو زندگی جز، تو موجود زنده جز، نه توی موجود بیروح، تو سنگ و چوب، و نه توی فلز، و نه توی سیلندر رو، عرض به خدمتتون، عرض رینگ رو نمیدونم بفرمایید امثال اینها، با تو اونجا جز جمال رو، نه اینکه دنبال این نگاه کنیم پیر عجب ماشین فلانیست. خداوند اونجا جمال روح را میگوید، برای انسان طبیعت رو به رخ میکشه خداوند و نشان میده. ولکم فیها جمالون حین تریحون و حین تسرحون و تحمل اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس. در میان این حیوانات، انعام، حیواناتی وجود دارن که شما استفاده های دیگه از اینها میکنید، از اینها استفاده میکنید. و تحمل اثقالکم، اثقال جمع ثقل به معنای سنگینی، ثقل و ثقل، و حمل میکنید اثقالتون، یعنی صفت میاد موصوف حذف میشه، یعنی بارهای ثقلتون رو، احمال ثقلتون رو، اینها رو بار میکنید، الا بلدن، حمل میکنید، منتقل میکنید به سرزمین هایی که لم تکونو بالغی، به مناطقی که نمیتوانید خودتون منتقل کنید، به خودتون اگر باشد، الا به شق الانفس، مگر به دشواری جانتون، مگر با سختی وجودتون. خب اشارت میکند خداوند سبحان به استفاده دیگه ای که انسان ها در طول تاریخ بردن و الان هم دارن میبرن، الان هم وجود دارید. الان هم تو نیست که بگیم آقا دیگه ما الان نقل و انتقال و جابجایی بار دیگه به این حیوانات نیاز نداریم، مرخصشون کردیم دیگه ما رو. نه، میفهمد استفاده میکنید در جابجایی و انتقال، سوار شدن، بار بردن، مرکب شما میشن این حیوانات. اگر اسب است، اگر استر است، اگر قاطر است، اگر الاغ است، و حتی گاوها در خیلی از مناطقی که کارشون این است، گاوهایی که برای این کار تربیت میشن، فیل هاست و بقیه حیواناتی که شما از این نوع ازشون استفاده میکنید که انعامند، نعومت دارن، سازگاری با انسان دارن. اشتر که اساسا فرد اصلی خانواده این حیوانه، که با تمام قدرتش، با تمام ویژگیهاش، با تمام توانمندیش در باربری و انتقال و جابجایی، با همه ظرفیت‌های بالایی که داره، در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی، در سخت‌ترین شرایط محیطی، عالی‌ترین باربری رو برای انسان در طول تاریخ انجام داده است. اینها امتیازاتی است که اشاره به این می‌کند خداوند. و تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم. یعنی تمام اینی که خدا به شما داد، میدونید اینها شعبه هایی است از رعفت و رحمت خداوند بشون که تسهیل کنند. فکر نانتون خداوند منها تأکلونتون باشد، روحتون پرورده شود، لکم فیها جمالون باشد، دفعتون رو، سرما و گرماتون رو پیشبینی کنند و این منابع رو پروردگار چنین برای شما دسترس قرار داده، انعامشون کرده. اینا بهیمت و سباع نیستند، بهیمت و انعامن، ناسازگار با شما نیستند، اینا سازگار با شما، همراه با شما هستند، تو زندگیتون سازگاری با شما دارند. و حتی و تحمل از خالکم، این حیوانات اینجا اینی همین الان هم در خیلی از مناطق دنیا این باربری ها وجود دارند، حالا به تفرج باشد، به استفاده های رسمی باشد. بالاخره الان خیلی از این مناطق بلند دنیا رو چاره نیست، میخوام برن نمیدونم فلان قله رو فتح کنن، باز هم میبینید تماشا میکنید تبت کجا، چی، هندوچین، عرض به هندوکوش غیره، میبینید داره باز همین باربرها، همین حیوانات دارن میرن، چگونه مسیر رو طی میکنن و چه میکنن، و در مناطق دنیا و شرایط متفاوت. این هم یه نعمت در این حیوانات وجود دارد که در اختیار شما هست. حالا چون این نعمت گفته شد، یه چند تا از این حیواناتی که چنین کاری را انجام میدهند از این قسم بعدی اشاره میکند. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینتن. والخیل، خیل که اسب است، و خیول و خیل، زمانی در لغت بازگو کردیم به اسب خیل میگن، خیل، خویلا. هنگامی که اون به اصطلاح عرض به خدمتون حالتی که اسب میتازه، گاهی دیدید وقتی اون حالت خاص رو میرد، داره تو این بیابان، تو این چمن حرکت میکنه، یه مرتبه یورتمه میکند، میتازد، بعد میگیسته، این یال رو میگیرد صاف و میریزد این موها روی یال، با یه حالت خاصی گردن کج شروع میکنه برد. اون خویلاه. به اسب میگن خیل، چون یه غرور و یه کبر خاصی این حیوان داره، یک حالت غروری داره. به همین خاطر به اسب سواران در گذشته مختال میگفتند. بعد ان الله لا يحب كل مختال فخور. نه اینکه خدا از سواران را دوست ندارد، نه کسانی که اون غرور رو میگیردشون دوست ندارن، که وقتی سوار اون اسب میشن دیگه اونایی که سوار قاطر شدن یا الاغ شدن رو تحویل نمیگیرن. حالا البته دیگه این مراتب سگانش که عرض کردم تبدیل میشه به مدل های ماشین های مختلف امروزیمون، که اگر چنین چیزی باشه البته و چنین روحیاتی باشه، خیلی مشخص است. خب این اسب، و واقعا این اسب هم از پدیده های عجیب آفرینش. الخیل معقود، این جمله تکان دهنده، الخیل معقود به نواصیه الخیر. خداوند خیل رو در پیشانی اسب گره زده است. عجیب حیوانی این حیوان. اسب حیوان نجیبی است. شاعر کاشان واقعا نجاوبت این حیوان با تمام اون قدرت و غروری که داره، اما نجیبه، کاملا گوش به فرمان انسان، بتازد نتازد، ببرد نبرد. و دیگه حالا هم که دیگه در این از زمان ما میبینید که به این حیوان رحم نمی کنید، چه کارها، حالا پریدنش و دویدنش و اینا شاد، بالاخره مقتضای توانمندی این حیوان، اما دیگه حالا رقصاندنش، چرخاندنش، برگرداندنش، اینی که بالاخره می درساجی که میبینید که الان جزء اصلا مسابقات اصلی المپیک غیره فلان، اینم که هست دیگه، آقا این حیوان نجیب باز گوش میگیرد و به حرف میکند و اطاعت میکند. والخیل والبغال، بغال قاطر استر. والحمیر، حمیر هم که جمع حمار است، مانند حمور که جمع حمار است، اولاق. والحمیر، خب این حیوان هم برای یک مناطق محدودتر به خواستن و بازی استفاده های دیگری طبعا والحمیر دسترس تر برای جماعتی. لترکبوها، اینها را آفریدیم والحمیر، لترکبوها تا از اینها استفاده سواری بکنید، اون باربری بود، سواری هم هست. لترکبوها و زینتن، و در این حال در عین این که باز استفاده سواری میکنید برای جابجایی و انتقال، باز صرف اون نیست، زینت هم هست اساسا. بالاخره الان مسابقات اسب عربی برگزار میشود، عرض بخیر در نجاد و کجا؟ ترکمن، در یزد برگزار میشه کورس جدید و تأسیس این چند سال اخیر یزد غیره، و میبینی چه خبره، چه تماشایی، چه صفایی مردم دارن، چه لذتی میبرن، چه قوقایی دارن سراسر دنیا. این شرط بندی هایی که روی مسابقات اسب میشه تو دنیا رو هیچ مسابقه دیگه شرط بندی نمیشه، و چه مسائل دیگری صاحبان این اسب ها چه حالاتی دارند، چه زینتی از این اسبشون استفاده می کنند، چه ثروتی است که برای جماعتی. همه این حیوانات من جمله اسب و زینت هم برای شما تزیینه، در عین اینکه استفاده اصلی است، اما یه زینتی هم هست، باز یه جمالی هم هست، با یک لذتی هم برای شما هست و مفرحه بالاخره برای شما وجود اینها، استفاده اینها و بهره برداری از اینها. حالا در پایان آیه جمله تکان دهنده قرآن می‌فرماید و یخلق، تا اینجا که گفتیم که لترکبو سوار بشید، استفاده کنید، جابجا کنید، باربری کنید، در انتهای اینجا میگه و یخلق ما لا تعلمون، و خداوند می‌آفریند. یخلق فعل مضارع، نه که خلقه، فرمود و انعام خلقها، آفرید فعل ماضی، اما اینجا فعل چی میاد؟ مزاره. و یخلق و خداوند می آفریند حال آینده ما لا تعلمون، چیزهایی را که شما نسبت به آن علم ندارید. الان علم ندارید به آن، اما خداوند لترکبوهایی را در آینده برای شما، تحمل و اسخالکم، یه محملهایی را در آینده برای شما ایجاد می کند. یک تک مزراب کوچک خداوند سبحان بازگو می کند و یک زیبایی و لطافتی رو در این آیه می گنجاند. که خب حالا هم این یخلق و استمرار دارد، یعنی نه اون روز خداوند فرمود صد سال آینده، من الان امشب میگم و یخلق و من بعد خداوند یخلق و مالا تعلمون، آنچرا که بشر در زمان نزول قرآن داشت و می دانست و آنچرا که نمی دانست تا امروز ایجاد شد برای او، تمامی وسائل نقلیه زمینی، آسمانی، هوایی، دریایی که نقل می کند، می برد، می یارد، همه میشه یخلق و مالات علمون. و من بعد چیزهایی که هنوز بشر امروز مخاطب نمی داند و در آینده پیش میاد. اما خداوند این سوال پیش میاد که یخلق و مالات علمون، نسبت این خلق رو به خودش میده. یخلق و مالات علمون، با حالی که به ظاهر اگر مراد چنین چیزی است که ظاهرن باید بعد از رکوب و بعد از حمل مرکب و محمل مراد باشه دیگه، چون مناسبتش با این آیات به الله که شعر میگویم و مناز خدا میطلبم، اگر مرادش اینها نباشه، این خب طبعا دیگه در سیر جامعه بشری، تحولات صنعتی، نبوغ اندیشه ها، اختراعات، اکتشافات، این که خود انسان ها به این تصاورت ها رسیدند و میرسند، این بعد یخلق و مالات علمونش چی میشه که خداوند میآفرند چیزی؟ خب یکی جواب برای موحدان آشناست، خداوند میآفریند شما را، خلقکم و ما تعملون، خدا شما را و عملتان را میآفریند. یعنی در نگاه موحدان عمل انسان در حقیقت در اصل عمل خداست دیگه. اراده‌ای که خداوند می‌دهد، فکر و اندیشه‌ای که خداوند می‌دهد، قوتی که ذات باری تعالی در وجود انسان می‌دهد، ابزار و امکاناتی که حضرت حق مهیا می‌کند، تمام اینا میشه مخلوق خدا که ما واسطه انتقال این مخلوق میشیم. این که نگاه موحدانه ماست که بدیهی است و در فراتر از همه اونها مشیت خداست که چنین چیزی محقق بشه یا نشه. فرمود و یخلق ما لا تعلمون. خب تا اینجا بعد از اون آیات نخستین وارد شد که پروردگار از باری تعالی به یه سری از این ارتباطات این چنینی طبیعی انسان با محیط پیرامون خود اشاره کنه، توانمندی های انسان، یه اشارتی هم فعضاه و خسیم و مبین رو به گوش زد، بعد این مطالب رو فرمود که چنین اون نطفه اولیت، بعد پرورشت در فضای الطاف الهی. حالا اینجا تو آیه بعدی یه جمله بین گفته میشه، بعد خب الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب و من کل ثمرات. دیگه شروع میکنه خداوند شمهایی رو بعد از دامداری و دامپروری به چه اشارت میکنند؟ به باغداری و کشاورزی و زرع و اینها اشاره میکنند در حیات بشری و نقش اینها در زندگی انسان. اما بینشون تکمز رابه اینه و علی الله قصد و سبیل، و بر خداست، علی حرف الزامه و بر خدا لازم است، خود ذات باری تعالی به خودش لازم میکنه نه کسی، بر خدا لازم است قصد و سبیل، سبیل قصد و منها جائرون. البته تو این راه های جائر و کج هم هست، ولو شاء لهداکم اجمعین، اگر خدا بخواهد همه شما را هدایت میکنه. یعنی یک باره در میان تمام این نعمت‌های مادی و غیره و این فرصت‌های مادی که خدا به وجود انسان داده است، فرصت اصلی رو مطرح می‌کند که گم نشه، که عبه یک سنگ نشانی است که راه گم نشود، حاجی احرام دیگر بنده بین یار کجاست. تمام این نعمت‌ها برای اینه که شما قصد و سبیل رو بدونید. حالا این قصد و سبیل چیزی که خدا بر خود لازم می‌داند و جائرش کدام است و غیره، ان شاء الله می‌ماند که نوبت آینده بگوییم و بعد هم بریم تو فضای زیتون و نخل و غیره و اون آیاتی که اشاره کردم و خوندم خدمت مبارک عزیزان. خداوند سبحان دلهامون به سخای کلامش مصفا و به نورانیت سخنش منور بگرداند، توفیق فهم بهتر قرآن رو به همه ما عنایت بفرماید.